بسم الله الرحمن الرحیم. روایت شریفه، روایت 27 از باب دوم، صفحه 73. بله، حالا شما بفرمایید.
اون جلسه قبل فرمود واهمه، بعد مثال زدید به درد دندان. این واهمه که میفرمایید همون واهمه در اصطلاح حکماست که میگن معنای جزئی رو درک میکنه.
بله، همین میخواستم
توضیح. مثل محبت این مادر، مثلا یعنی درد دندان مثل محبت این مادره یعنی، یا نه درد دندان.
من تفاوت بینش نمیبینم از حیث قوهی که درک میکنه معنای جزئی.
یعنی معنای جزئی همین درد این دندان محبوب،
مثل محبت این مادر را که وهم میفهمه، اونم فقط محبت مادر از آثار میفهمه، معرفت انیه. یعنی مادر یک کارهایی میکنه که از این کارهای مادر انن کشف میکنه محبت را در قلب مادر، به خلاف احساس که روشن‌تره. با علم حضوری نفس این درد را در قوه حاسه خودش داره احساس میکنه. بذار از حیث درک منو به نظرم روشن تر است از اون درک منو محبت. ولی چرا محبت معروفه میگن؟ به خاطر اینکه از حیث معنا بودن روشن تر. محسوسات یه جوری که انه فاصله داره. بذار
معنا رو اصلا میگفتن اون در مقابل صورت. صورت از حواس خمسه هرچی تعبیر بشه میشه صورت، غیر حواس خمسه که بیاد میشه معنا. وقت درد این کسی میگه مثلا جنس لامسه است، شیوانش کار کنید.
بله، صورت را اگر بمانه شکل بگیریم، ولی زمان من عرض کردم صورت تصور به شکل در آمد. اگه این معنا بگیریم خب میشه درد، سوزش میشه معنا، یعنی صورت شکل نداره. اما اگه صورت را به معنای ما به شی هوا بگیریم، درسته؟ اون چرا خود هر کدوم اینا تا محبت هم صورت داره، به معنی ما بهش هوه که صورت رو در حکمت متعالیه به موارد متعددی به معنی ما بهش هوه میگن. صورت اخیرم که میگن نوع اخیرین، و یکی هم صورت به معنایی که شما میفرمایید، یعنی اونی که حاصل شده از درک حواس است. درسته؟ اون برمیگرده به اصطلاحات. ولی زام من اول سوال کردم، گفتم صورت درد با سوزش فرقش چیه؟ شما چی جواب دادید؟ یادونه جلسه قبل من. درد، سوزش، همه احساس. صورت این با صورت او فرقش چیه؟ یادونه چی گفتی؟ که صورت نداره که. این گفتی صورت نداره. یعنی شما یه ارتکاز معنوسی از صورت دارید که این را در درد سوزش ندارید. ولی من از همین سوال استفاده کردم برای اینکه بگم معناست. حتی شکل هم معنا داره. حالا میفرمایید قبلا متعدد اینا صحبت شده، مطالب بسیار ظریفی هم هست. اگه بگید شکل بگید، میگید مثلث. مثلث شکل به طور قطع شکله بر علی ای مبنا. خود همین مثلث که شکله معنا داره، صورتش این سه گوشه. بفرمایید صورتش به صورت این سه زاویه متشکل میشه و الا معنا داره. اینی که افقا اشاره میکنم چون خیلی مکرر عرض کردم، شما بچه‌ای که در دبستانه وقتی معلم حساب و هندسه به او میگه مثلث، اگه یه چیزی بذارید ذهن این بچه را نشون بده، مانیتورینگ کن ذهن بچه را، میبینید تا معلم میگه مثلث، قوه خیال بچه تو ذهن خودش یه سه خطی میکشه، بعد گوش میده دنباله حرف معلم را. چون قوه مدرکه او در درک مثلث نیاز داره به شکل. تا معلم میگه مثلث برای بچه دبستانی، تو ذهنش میاره یه مثلث میاره تا ببینه مثلث و حالا معلم چی میخواد بگه. همین بچه وقتی رسید دانشگاه، مثلا میره کلاس هندسه و مثلثات، یه دفعه نوار استادش گوش بده، میره معلم او تو کلاس 300 بار گفته مثلث. وقتی به خودش برگرده میبینه یک بار نیاز نداشته که تو ذهنش سه خطی بکشه. چرا؟ چون الان قوه مدرک او در درک معنای مثلث. قویه. یعنی وقتی استاد میگه مثلث میدونه چی؟ میدونه یعنی چی؟ معنا را که میدونه نیاز نداره قوه خیال کمکش کنه. یه سه شکلی بکشه تا اون معنا را درک کنه. اما تو دبستان نیاز داشت. درسته؟ به این معنا شکل ها معنا دارن. بلا ریب و خیلی هم واضحه. فقط خب معلوم سه بحثایی مدونی و الا چرا؟ هر شکلی تو باطنش بلکه مقومش به یه معنا معنای بود. باز اون مباحثه یه چی بود؟ اون مقاله اندیشه بود. عرض کردم خدمتون که مثال هایی هست که تجرد مثالی را نشون میده. مثل که ما میگیم که مثلا عدد پی 3.14 نسبت محیط دایره است به قطرش. اگر یادی باشه عرض میکردم همه الان اگر دایره را با محیط و قطر تصور نکنیم که نمیتونیم نسبت سنجی کنیم. یعنی وقتی شما عدد پی را میارید نمیتونید به صرف معنا کفایت کنید. چرا؟ چون میخواد دو جزء دایره که یکیش محیطه یکیش قطره میخواد نسبت سنجی کنید. پس مجبوری. اما همین مجبوریت شما را مانع نیست از اینکه در یک تشخص فرد خاص از دایره شکل را بیارید. شکل میارید که تجرد برزخی داره. یعنی اگر بگن این دایره که شما همه فهمیدید محیط داره نسبت محیط به قطر، قطرش چند سانتی متر بود؟ مهم نبود بر من. یعنی من قوه خیال دایره ای را تصور میکنه به عنوان شکلی با تجرد برزخی. تجرد برزخی یعنی شکل و قطر اینا داره، اما در بند اینکه حتما بعد مادی با مقدار مشخص داشته باشه نداره. اینا رو اونجا هم عرض کردم مطالبه. بنابراین واقعی یه نکته اونجا بود که اون به گمانم خیلی مهمه. ما درکمون از این اشکالی که تجرد برزخی دارن و مرتب هم ذهن همه ای ما با سر و کار داره، باز درک ما از طریق معنای او. یعنی شما معنا را ابتدا درک میکنید، عقل شما که معنای دایره را درک کرده انشاء میکنه یه صورت مثالی با تجرد برزخی از اون جایی که میخواد پی را درک کنه. این خیلی مهم است. یعنی الان هم که میدید دایره و پی، اونی که محور و توجه بهش نداریم ولی خیلی لطیفه معنای دایره است. اوست که داره اصدار میکنه، اشراق میکنه، ایجاد میکنه در قوه خیال نفسی را یه دایره ای را به صورت شکلی برو به تجرد برزخی. بله، حالا این حال اینا مطالبیه که مقصود اینه که ما این عبارت را با شعونات مختلفش بگیم. حالا با اصطلاح از جاست
معنی هم که بگید معنی مفهوم که نیست. درسته این یعنی حقیقت های مرسل مجرد نه مفهوم.
چرا من معنی که اینجا میگم یه معنی وسیع قصد میکنم که به اون معنی که تو اندیشه میگفتیم شاملش بشه، مفهومی هم که او میگفت ایده نمیدونم اونم شامل بشه، ما مشکلی نداریم. اینجا چون دستبندی عام میخوام انجام بدیم برای مقصودی که این دقائق در اون مقصود ما دخالتی نداره. لذا عرض کردم همین اندازه میخوام شکل مأنوس ما نباشد. وقتی اون شکل مأنوس ما نبود میگیمش معنا. حالا بگیم این مفهومه، اون معنای نفس الامریه، میگیم برای فعلا برای مقصود ما دخالتی نداره. همین که اون شکل نداره بسه برای این تقسیم بندی مقصود ما. خب عرض کنم که رسیدیم به این عبارت که حضرت فرمودن الحمد لله الذي اعجز الاوهام ان تنال الا وجوده و حجب العقول ان ان تتخیل ذاته فامتناعها من الشبه و الشکل بل هو الذي لم يتفاوت في ذاته و لم يتبعد بتجزئة العدد في كماله. و کلمه ذاتهی ادلش در این جمله مبارکه که حضرت فرمودن کمالهی است. ذاتهی کمالهی. و سه تا جمله اینجا داریم، سه تا واژه اینجا داریم که هر سه تاش خیلی نزدیک هم، یکی تفاوت فوت، یکی تبعض، یکی هم تجزئه، جزء و بعض و فوات. عرض کنم که این بل هو الذی لم یتفاوت میتونیم به مناسبت بگیم، چون حضرت اول فرموده از هان نمیتونه و خدای متعال ذاتش ممتنع و ابا داره از شبه و شکل، بل هو الذی، این بل هو الذی مقابل است، یعنی اونجوری نیست ذات او، ذات او این چنینه، پس وقتی او ممکن نیست اینجوری او را بشناسید. از اینجا بود که من یادم اومد از حدیث معروف من عرف نفسه فقد عرف ربه، خیلی حدیث معروفه، در جلوتر هم یادداشت هایی بود گذاشتم، هم زارم تو این صفحه بحثم و علم اخلاق که شروع میشه آمداله خواستی مراجعه کنیم. مثلا قلم به دست فضای طلب یکه دیگه، من عرف نفسه بکذا عرف ربه بکذا، دیدم شما را گذاشتم 20 تا 20 تا عرف نفسه و که خواستی مراجعه کن. اما روش های من عرف نفسه فقط عرف 5 تا من بیشتر پیدا نکردم. روش ها مصادیق زیاد دارم، مثلا دو تا روشی که خیلی رایج و به ذهن همه میاد، روش مقابله روش مماثله. من عرف نفسه عرف ربه، به چی؟ بالمقابله. یکی دیگه من عرف نفسه عرف ربه بالمماثله، یعنی یه چیزاییست که میتونه مثل قرار بده در خودش برای شناسایی خودم، چیزایی هست به مقابله میتونه. مقابله روشنترین معنای من عرف هست که بالا منبرم میتونیم مفصل توضیح بدیم. و حضرت در این جمله یکی از مصادیق رو الان فرمودن، مثلا من عرف نفسه به ضعف عرف ربه بالقوه، من عرف نفسه بالفقر عرف نفسه بالغنا. ببینید مقابله، اینا اینجور میشناسه میبینه او رب دوست. بله، حالا من عرف نفسه مثلا بالمماثله، پنج، یکی تعلیقه به ما حالم گفتن، یکی از اون 5 تا تعلیقه گفتن، یعنی من عرف نفسه، اگر کسی تونست خودشا بشناسه خدا را میتونه بشناسه، خدا را میشه شناخ یا نه؟ نمیشه شناخ، پس نفسم نمیشه شناخ. این یه قوله، میگن تعلیق به محاله، چون معرفت رب محاله، اینم میگه اگه خودت را بشناسی او را میشناسی، یعنی نمیتونه بشناسی. اینم یه جور برداشت، البته در اون طور که تو حافظ همه در الولای مرحوم علامه طباطبایی اینو نپذیرفتن، میگه حدیث این نیست، یعنی نه میشه بشناس و خدام رو بشناس. حالا ولی خب وقتی این 5 روش را، یکیش تعلیق به محال، روش های دیگریش هم را اعمال کنید، مثلا یکی روشش روش من عرف نفسه بالآیه، عرف ربه به چی؟ به مبدا الهی، انسان در خودش تأمل کنه نفس خودش را بفهمه به چی؟ به اینکه آیتی از عظمت الهی و خدایی را که صاحب خالق این بدن خالق اینه. اینم یه روش است، روش آیتیت که فرق میکنه باز به مقابله. حالا اینجا به مقابله است،
بله، یه چیز دیگه به ذهن شاید عوام خطور کنه، اینم که اگه کسی بتونه خودشو بشناسه که میتواند خواهد توانست خدا رو بشناسه، نه اینکه برعکسش، اگه کسی بتونه خدا رو بشناسه که نمیتواند از خودشون.
بله درست میفرمایید، اونی هم که گفته همین منظورش بوده، ولی من از باز اینی استفاده کردم، چون در تالی اوزه بود خواستم از حرف ایشون از اوزهیت تالی بیام سراغ مقدم، ولی اون منصوب به صاحبه چی هست دارم فتوحاته که به ایشون که نسبت دادن، ایشون منظورش همین بوده که یعنی چون محال است نفس را بشناسید پس خدام را محال بشناسید، تلیخه محال اینجوری، یعنی شرط محال است. حالا محال یا نیست، عرض کردم ما یه مبنای طلبی بوده که ما در معانی که تأمل میکنیم اگر چند معنایی بود که فی علم الله تعالی همه حق بود، درسته؟ گوینده کلام اگر قدسی باشه از عالم احاطه قلب شریفش داره حرف میزنه و و این کلامی که او میزنه تا به این داره که 5 تا معنای حق داشته باشه. من جوری عرض کردم ما طبق برهان حتی با که همه را اراده کرده، استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، و وقتی یک نفس قدسی است که میبینه این کلام او 5 تا معنای درست داره، چرا اراده نکنه؟ بخل نداره که. هر کسی هم به تناسب خودش چیزی را میفهمه. این جلسات متعدد راجع به این مبنا صحبت کردیم، زحمتم کشیدم زمان این مقالهش کردم که حالا لذا این من عرف نفسه و عرف ربه هم معانیه که اینا مانعات رو جمع نیستن، فقط میطلبه که آدم این فکرش کنه و وجوه متعدد را ببینه. در ما نحنفی اینجا الان میتونیم یک معرفت رب و معرفت نفسی داشته باشیم به چی؟ بالمقابل. حضرت میفرما شما خودت اونا دیدید، اوهام خودش اونا دیدن، اقول جزئیه اینجا را دیدن، چی میشه؟ شبه دارن و شکل. حضرت میفرما خدای متعال شبه و شکل نداره. پس چجوریه؟ لم یتفاوت بی ذاته، در مقابلش که ما نتفاوت بی ذاتنا، و او چی؟ لم یتبعد به تجزئت العدد فی کماله، که مقابلش ما اینجوری هستیم، چون ما انسمون به تفاوت فی ذات هست عالم خودمون، چون انسمون به تبعد به تجزئت العدد فی کمالاتنا است، انس به این داریم، خدا که اینجور نیست. پس اگه میخواد بشناسید او را بالمقابله اینجور بشناسید. حالا در ما چیه این؟ تفاوت فی ذاته و تبعض. عرض کنم که 3 کلمه تفاوت به نظرم جلسه قبل از اون آقای کی حسن جبل گفتم، یعنی اینا کلمات رو مراجعه کردم، حالا سن من باید یادداشت کنم بیام اینجا، تو کتاب ایشون هم هست تو از شامله، اینو حالا نشود من همین اشاره میکنم، انشاءالله خود شما دنبالش را بگیرید. این 3 لغت معانی خوبی داره، لغات قرآنی است. از تحقیق الان من آوردم مجلداتش اینجا، ایشون هم بیانات خوبی دارن، منم به صورت فهرست بار عرض میکنم. و 2 نکته لغوی عرض کنم. یکی الان نگاه میکردم تفاوت روش آقای حسن جبل در المعجم الاشتقاقی المعسل با مثل التحقیق مرمه های مستدری، یه تفاوتی برای ما محسوس شد، گاهی دارم خودش میرسه محسوس میشه. التحقیق در فضای معانی که در ذهن شریفیشون حاضر بوده و از اول تا حالا معنوس بودن با این لغت و کار بردش، التحقیق معنای ارائه میدن، موارد رو نگاه میکنن، به ارتکاز خودشون هم مراجعه میکنه. این معنی آقای حسن جبل درسته به موارد استعمال مراجعه میکنه، اما میخه اینا کوبیده که حرف و صوت و هر حرفی یه معنی داره دو. این بعضی جا اصلا تفاوت کامل میشه بین برداشتن. مثلا الان نگاه میکردم مرموم آقای مصطفی در بیع میگن تدل علام عاملتن، بیع اینه دیگه، معامله کنید. بعد از تحقیق ببینید، چون تازه اون حرف آقای حسن جبل را دیده بودم، برام خیلی جالب بود از حیث چه؟ از حیث تفاوت دیدگاه برای دو کسی که دو روش دارن در جامعه گیری. ببینید بی فرمودن که و تحقیق در بی، بله برای بی اینجور دارن، و تحقیق در بی و لذی یظهر لنا من تحقیق هذه الماده بی ان الاصل الواحد فیها هو المعاقده و مبادله. معاقده مبادله میشه بی. خب معنیست که همه داریم و ایشون هم از قرار دادن، سایر ما هم به این برگردیم. خب آقای حسن جبل چی کار کرده؟ او طبق مبنای خودش که 2 حرف اول رو میگیره و یسلسها به ثالث رو تحقیق میکنه با صوت، ایشون بی را یا را که میندازه، قبلا عرض کردم یا و با و الفا که کارش نداره. پس میگه بی اونی که الان تو المعجم ایشون محور کار باز تو عین، لذا بی را باید در زیل بع ببینید تا عین. اینا شروع میکنه گفتن اصلش از بع شروع میکنه، یا حسین ببخشید از بع شروع میکنه. بعد چی میگه؟ میگه بع 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 از صحاب، یا بع بع از صحاب نتر. وقتی ابر بارون ازش میریزه از ریشه بع عرم استفاده میکنه. بعد میگه با للملاسقه والملابسه، چیزایی که با هم جمعن. بعد با با عین معلوم میشه با یک رفقی از اون با که الساق نبود جدا میشه، ایشون با را از این میگه. درست شد؟ بعدش هم شروع میکنه بحث کردن تا آخر که حالا ما تبعوزش ها کارش داره، ایشون از این میگه. پس اصل معنای محوری بعض و بیع و همه اینا شد با و عین. با با و عینم چی شد؟ یه چیزی با لطافت با رفق از یه چیزی دیگه بیاد بیرون، مثل بارونی که با راحتی از خلل و فرج ابر میاد بیرون.
کجا؟
جمعن همه تو ابر، بارون تو ابره، ولی از او که بیرون نمیاد که.
این از یه الفاظی با رفق.
بله اینجوری تقریبا. حالا خودتون باز مراجعه کنید ببینید منظور من تفاوت فهم. ایشون گفتن معاقده است. خب ایشون بعد چی میگه؟ هم یه خود دیگه حدس میزنید. او وقتی بعرا میگه خروج به رفقن، وقتی میام خب بیعا بگه که دیگه نمیگه معاقده است، چی میگه؟ میگه یه چیزی رو از مال خودتون بیرون. چه خط تفاوت کرد؟ شما معاقده و اینا تو ذهنتون بود، گفتی بیع معاقده است. او از صوت و لغت و ریشه گیری میگه با اهو یعنی چی؟ یعنی از مال خودش بیرون کرد. روشن همه، یعنی طبق معنای او منطقی به نظر میاد که بیرا اینجوری معنا کنه. اینقدر تفاوت میکنه لغت را با ساختار منظم دیدن، با ترکیبی نگاه کردن و در مجموعه مرتکزات و معلوماتی استیاد معنای واحد کردن. لذا گفتم کتاب ایشون نقطه عطفیه در فن لغت برای آینده. بله بله، خوبی کتاب ایشون اینه که اولی که شروع میکنه از عرف میگه، از کتاب لغت میگه. این خوبی کار اوه، حتما حسن کار اوه. اگر یادتون باشه وقتی عرض کردم من برهه گذشت دیگه طلبه بودیم مباحثه کنم، برهه‌ای بر من طلبه گذشت، اصلا تو فضای اشتقاق کبیر که آدم میره ذهنش فکر میکنه دیگه اعتنایی به کتب لغت نداره. یه اینا یه چیز موارد استعمالا گفتن، شما متمرکز بشو و معنای واحد را بفهم. و حالا که این غلطه، بعد چندین سال که آدم چین حالی داره، من غلط بودن این را کشمس دیدم، ولی زبا بعدی هم که این کتاب ایشون را دیدم، دیدم ایشون اشتباه رو نکرده. یعنی شو اولی که میگه میره سراغ عرف عرب، سراغ لغت، از دل عرف یه معنا رو میگه، بعد میاد با صوت و لغت و جنبندی اینا سرش میرسونه، یعنی جامعیت. اما نخواهیست. یکی الان که اینا گفتم اینا رو بگم، یکی از مشکلات اینی است که اون چیزی را که حسن کار ابن جنی در خصائص بود، ایشون دوباره قلچی کرده. ابن جنی در خصائص چی گفت؟ گفت کلمات لغت عرب ترتیبش را به اون آنالیز ترکیبی که میگن به هم بزنید، همش این معنا داره. مثالی که اول کتابش تو خصائص زد، خصائصی که از بزرگترین جلیلترین کتب ادبی عربی، ولی خب هزار سال رد شده این کتاب متأسفانه همجا. ایشون مثال زد قول و قل لقب، قول را گرفت لقو و قلب و گوه، همه اینا یه جور معنی حرکت توشه. ببینید یعنی ترتیب را در استیاد معنای واحد به هم زد، ملاحظه نکرد. و این المعجم الاستقاقی و المحسن، این ترتیب را قیام کار میگیره. به این اشتباه این کتاب، یعنی جلوترم عرض کردم جلسه مفصل، الان همینجا بهش برخورد کردم. حالا بگم شما بحث ما سر چیه؟ بعوه تبع از حضرت فرمودن دیگه. من به خاطر جمله‌ای که حضرت فرمودن ولم یتبع به تجزئه العدد فی کماله رفتم سراغ اینکم بعضه رو چی گفت. خب بعضه رو همین میگه، بعد میگه بعض زادم را معنای حرف صوتیش را میاره و میگه بعد یعنی یه چیزی حالتی داره چی خروج از شی جدا شدنی از او اما به حالت خاص مداومت اینا که یادم نیست چی بعضا را میاره نگاه کردم هم بله خودتون مراجعه بفرمایید اینا میگه حالا بریم رو مبنای او دیگه تمام شد او بعدا تمام حالا من سوال میکنم بضعه بعض بضعه ای که همه شنید بضعه تون منی بضعه چیه؟ تا میگم بضعه تون منی چی معنا میکنید؟
آره
شما در اشتقاق کبیر تفاوت بعض را با بضعه با بضعه در چی میبینید؟ بضعه بضعون بعضون تفاوت در چیه؟ عین الفعل و لام الفعل جاش عوض شد حروفش که یکی یکی بعض بعض جای عین الفعل و لام الفعل عوض شده شما در این دوتا الان احساس یک قرب معنا میکنید یا نمیکنید بعض الشی بضعه من الشی پاره ای از او میکنه نمیکنید میکنه المعجم الاشتقاقی المعسل با این تبنی مبنا اینا از شما میگیره یعنی شما یه عمر المشتق را بخونید اینا نمیتونه از اون کتاب در بیارید چرا؟ چون رفته سراغ بعض این نقص کاره من جلوتر جلسه صحبت شد راجبه چیزهایی که این کتاب باید ایناش را بذارن کنار رهزن نشه کتاب بسیار عالی ولی اینا را داره مثلا خود ابن جنی مواد ثلاث را محور قرار داد این مشکل کار ابن جنی به گمان من این بود که آقای حسن جبل اونا حل کرده یعنی حسن جبل آمده سراغ از دو حرفی به سراغ سه حرفی میره نه به خلاف ابن جنی که خود سه حرفی را میگه ماده است ماده قول حالا بیایم به همش بزنیم در اشتقاق کبیر وسیع ما ماده ثلاثی نداریم ماده ثلاثی یکی از شعب اشتقاق کبیر تو موطن خودش نگاش کنی بگید ماده ثلاثی اما در مقام اشتقاق ماده ثلاثی حرفی برای گفتن نداره اشتقاق کبیر اونی که حرف برای گفتن داره واژه های صناعی هن و قبل از واژه های صناعی خود حروف هن که این کار را آقای حسن جبل یه بخش مهمیش را به حمدالله انجام داد
خب برای گفتن نداره که یعنی تو مراحل ابتدایی
و اونم فرجا خودش باید توجه بشه بشه ماده سلاسی بله دیگه من که حرف ندارم که بله من میگم بنای منحصری باشه که کل ساختار رو او بنابه این میگم کارساز نیست این صدمه میزنه حالا ذکر کردی؟ خب
ترکیب حروف ما الان براشون معنایی نمیدونیم مهمل میدونیم اونا معنا دارن سفر سوری دیز مثلا
بله بله ما تو اول شرح امثله بود دیگه کلمات مهمل کلمات مستعمل اونی که شما میفرمایید مستعمله یعنی معنا داره وضع علی معنا کلمات مهمل که دیز مثال میدن برعکس زید دیگه هیچ دیگه پیدا نکردن مثلا زید رو همه بنوس هستیم برعکسش میکنیم میشه دیز رو مثلا برعکس میکنن برای یک مقصودی به کار میبرن عرض کنم که این بله وقتی طبعی شد حیات معنا داشت اون تناسب در نفس رو برقراره بلو ما ندونیم جهلمون در این باب خیلی وسیعه و لذاست که مسائل لغت و رابطه طبیعی و بعدن هم قرآن کریم که من عرض کردم تا مباحث تفسیری از بحث تدوین نام تدوین خدای متعال با علم الهیت خودش درسته؟ اینا رو اصلا فکرش نکنیم بحثایی همجور میگذره ملاحظه کردید و الا بحث این که کتاب انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون اونجا که اون کتاب مکنون شکل میگیره چه ارتباطاتی هست و میاد تو لفظ و اینا عجائبه بی نهایت در بی نهایت چیه؟ مطالب و وجوه و چیزایی است که ما خبر نداریم
تو این حسن جبل
شاید بیاد از خودش دفاع بکنه و بگه که مگه اون کاری که شما بگید بخوام انجام بدم دیگه ترتیب رو از دست میدم. بالاخره ترتیب هم یه مؤلفه مهمیه، اینکه اول این کلمه این حرف اومده بعد این حرف، بعد این حرف، خودش یه مطلب خیلی
خب مطلب خوبی آقا معلن فهمید دنبالمونه. ببینید ما یه وقته میگیم شما ترتیب رو از دست بده، میگه من کجا ترتیب رو از دست بدم؟ من یاد نکردم، گفتم ترتیب را مقوم و محور بناعات خودت قرار نده، ترتیب را سر جای خودش بینشون، نه محور قرار بده. ولذا روی محور قرار دادن بین بضعه و بین بعض و بعضه مثلا نمیتونی شما رابطه برقرار کنی. اما ما که ترتیب را فقط مقطعی دیدیم، در سهم خودش براش حساب قائل شدیم، درسته؟ میگیم در موطن خودش برای بعض اول باس بعد این ترتیب معنا داره. ورزام گفت بس سب، چند بار ما اینا از او بسیار عالی پذیرفتیم و میپذیریم که چی؟ که ترتیب حروف اگه حروف معنا دارن ترتیبش هم داره افاده معنا میکنه. اما سوال میدید اتفاق همین جایی عرض من روشنتر میشه، اگه حروف معنا دارن و ترتیبش معنا افاده میکنه، وقتی ترتیب را به هم میزنید نفس الحرف عوض شد؟ شد یا نشد؟ نشد که. پس شما چرا میای ترتیب را کاری میکنی که دیگه وقتی ترتیب عوض شد هیچی، میری جدا میخوای بری سراغش؟
دوز هم
فکر نه، یعنی اگرم قبلا بوده الان چیزی یادم میاد.
بله ببخشید، این بحثای جناب حسن جمالی و جناب ابن جمی یعنی مترتب بر اینه که تو مبناشون در واضح الفاظ چی باشه، درسته؟
ببینید اینجا مبنا دخالت نداره، یعنی درسته که مبنا بصیرت میده، بحثای مبنای سنگین رو پدید میاره، اما کاری که اونا میکنن چون آخر کار برمیگرده به قول اینا میگم فرمالیست میشه، یعنی به صورت یه فرمول ریاضی در میاد، این حرف این معنا اینم ترکیب، حالا بهش به هم دیگه بزن، درسته؟ این چیزی نیست بگه مبنا چیه، ما داریم میبینیم این به این به هم زدیم، عرب هم داره استعمال میکنه، پس دیگه چه مشکلی داره بگه مبنا چیه؟ مبنای ما همینه که وقتی اینا رو ترکیب میکنیم. ولی حالا تو مسائل پیشنهاد در علوم حوزوی ما متعدد بحثای بسیار مهم می‌داریم که سنگینه، و چون سنگینه این تکنیک‌های امروزی مثل هوش مصنوعی شاید مجلسم عرض کنم خیلی کمک می‌کنه، یعنی همین کار آقای حسن جبر رو با این رفع نقایصش که عرض کردم که اینو شو بذاریم کنار، شما اون چون قدرت پردازشش خیلی بیشتر میشه از حیث سرعت تا از اذهان ما و اطلاع ما بر مطالب، پردازش مطالبی که داریم برای ما سخت سالها طول میکشه و زودتر انجام میده. شما چه بسا این نرم افزاری که سیستم خبره در لغت باشه، سیستم خبره انواع خاصی از هوش مصنوعی که وقتی کار انجام میده یه دفعه میبینید همه چیزایی را ارائه میده که میبینیم درسته. یعنی بگید مبنا چیه؟ بابا این هوش مصنوعی داره ارائه میده، همه عرب تصدیقش میکنه، میگه احسن درست در آوردی، این و این را با هم ترکیب کردی، حرکات و هیئت هم را دخالت دادی، مجموع هیئت و ماده و ترتیب بین هم اینا ما هم میفهمیم ازش. میگه مبنا، میگه مبنا دیگه نیاز نیست. این که میگن چیزای در مبنای رفتارگرایی عملگرایی همینه که میبینیم وقتی به ما پس خروجی کار را داد، خود عرف عام عرب میگه درسته، گاهی یا نامی و شما چیزی را میگه، میگه این لغت یعنی این، میبینیم عرف میخنده، میگیم این از اونجاییست که اشتباه کرده، حالا یا اشتباه در درست در مبادی یا این که نه یه مثلا وادی رفته که فعلا در عرب به عنوان مستعمل وجود نداره.
اما مبنای ما توی وضع صرف الاعتبار باشه یه خیلی از این قواعد ما نمیتونیم پیاده بکنیم، باید بریم سراغ این که ببینیم معتبر چه اعتباری، اما اگه مبنامون همون طبعی بودن ارتباط لفظ و معنا باشه ما از این قواعدی که استفاده بکنیم معانی جدیدی رو به دست بیاریم، یعنی مبنا اینجا به درد میخوره.
ببینید مبنای اعتبار هم اونم باز یکی از حالا میفرمایید در میگم باز خاطرات من طلب است، وقتی کسی میره سراغ این که حروف یه رابطه طبیعی دارد و اینا را بخواد سامان بده، دیگه به مبنای اعتباط اعتبار امثال اینا اعتباری نداره. و حالون که اینم از نقایص کار، یعنی بعد از اینکه مدتی گذشت انسان یقین میکنه که در لغت شناسی و پیشرفت معانی لغوی و فهم لغت نیاز داره تا اعتبارات عرف عام را دخالت بده. چرا؟ به خاطری که درسته که الفاظ با معانی رابطه طبیعی دارن، اما اون رابطه طبیعی که ربطی نداره به بدنه جامعه که عرف دارن اینا را به کار میبرن. و یکی از چیزهایی که عرف به کار میبره و نقش در آینده لغت ایفا میکنه همین اعتبارات. اعتبار اخلاقی نمیشه کارش کرد. و در مواردی هست که شما وقتی میخواید تحقیق لغوی انجام بدید، وقتی تاریخ اون آرشیو لغت را برید جلو، میرسید یه جایی که یه چیزی که ریک تو آش بود. ریک تو آش یعنی چی؟ اگه کار بکنید در اشتباه کبیر میبینید. شما میخواید یه معنای واحد پیدا کنید، یه استعمال این بین نمیذاره. آش دیگه نباشه ریک توش باشه، ریک نمیذاره بخورید راحت. یه استعمال میشه ریک توی آش، نمیذاره شما بحث این بره جلو. حلش کن. اینا چرا عرب گفته؟ یکی از چیزهایی که باعث حل این ریکای تو آش میشه که بیرونش بیارید اینه که تاریخچه راحت رو ببینید. اینا فلان سال فلان واقعه رخ داد، فلان شخص اینجا این لغت را برای این اعتبارا به کار بود، یعنی بدون توجه به اون معنا به اندک تناسبی به کار بود، که این تناسب ها عجائب و غرائب در لغت، یعنی گاهی به یک معنایی در یک جای استعمال شده بعد عرف برده به جای دیگه. مثلا اسد شده برای شیر، معنای طبیعی اسد چیه که در شیر به کار رفته؟ یه چیزیست فرض میگه. اما بعد که حالا عرف فهمید اسد یعنی این حیوان مفترس، بعدا اسد رو بر میداره برای شجاعت و جای دیگه هم به کار میداره. و حالا که چه بسا اون معنای طبیعی اسد اصلا ربطی به شجاعت اسد نداره، به یالو کوپالش مربوطه مثلا، ولی به کار میداره. اینا میشه چی؟ پیجویی سابقه های استعمال، استعمالات مجازی، استعمالات وضعی، همون وضعی که اعتبار و اینا دخالت میده. شما حتما باید ملاحظه کنید.
یه های تفسیری باید این بنیان های زبان از این طبع و این قواعد پیروی میکنن، ولی بعد استعمالات الزامی نداره که از اینا پیروی بکنن.
بله، بلکه قطعا میدونیم وقوعا پیروی نمی کنند. اتفاقا تفاوت مثل لسان العرب با مقایسه لغه همینه. لسان العرب میگه من کارم چه کار دارم معنی واحد چیه؟ عرب اینو میگه اینو میگه. یعنی فقط استقصاء مواردی که عرب به کار برده، کتب لغتی متعارف اینه دیگه. مقایسه لغه ابن فارس میگه نه، میخوام اینا رو که دیدم به یه معنا برگردونم. درست شد؟ این تفاوت در همینه. اون میگه استعمالات. بله، استعمالات هست، محققه. نگاه به بنایی که با به معنای واحد به امثال نام برگردونیم یه معنای دیگریه. خب
یا در این روش نسوال به آثار اروپا علم اروپا ناریه بودن و نوریه بودنش و اون اعدادی که درش هست و اون آثاری که اعداد نظر میرسد، اگر ما خواستم از این معنای اعتباری و استعمالی بالا بریم یه معنای کلی رو بین مثلا حروفی که شبیه به هم باید داریم تو اون فضا دیگه میخوام واقعا یه معنا رو بیم، و الا اینم به چیز ظاهری میشد که در واقع کار زوبی سلیقه ای اون بیشه رو نداره که میخواد کسی تو حروف کار بکنه. خب اونجا از چه ببیند که حقایقی هم درش هست از اونجا وارد بشه تو معنا.
بله، ببینید اونی که شما میفرمایید که در فضای خودش مطلب درستیه، اما دو حوزه جداست و مانعت و جمع نیست، ولو میتونه در همگرای کمک هم بکنه. اینکه حروف یه حقایقی دارن، ناری در جذبات مرحوم میره داماد دو تا کتاب دارن اقتباس از دو تا واژه قرآن کریم، هر دو تاشم و قبساتش معروف داره به قبس منه قبسات مالی من. یکی دیگه کتاب دارن کوچیک جذبات تو جذباتش اگه ببینی چند تا فصل ممتعی راجع به همین طبائع حروف هر حرفی یه طبعی داره، اینا رو صحبت میکنه. البته ما هم قبلا تو مباحثه سال 90 اینا شاید جلسات راجع به اینا صحبت شدن در ذیل سوره مبارکه قاف که صحبت بود اونجا صحبت. اون فضا منافاتی با این نداره. چرا؟ چون هر حرفی در مواطن و ظروف و عوالم مختلف جلوه خاص خودش داره، درست شد؟ و لذا مانعت و جمع نیست که همین حرف مثلا بعض با در یه موطنی یه آثاری داره، اون آثار وقتی میاد ما میگیم به، یعنی حالت لفظ پیدا میکنه. اینجا هم یه آثاری داره در موطن تلفظ لفظ او، شما نافاتی داره که تو اون موطن اونا رو داره، اینجا هم این داره. شما اگر بتونید بگید لفظ او طبعاً با یه معنا مرتبطه و نشون بدید، این دیگه نمیشه که ذوقیاته. ریاضیات که ذوقیات نیست که. شما وقتی بیایید حروف را از کل مستعملاتش در زبان عرب یه معنا براش قرار بدید که آقای حسن جبل داده تام نیست، هر چی پیشرفت بیشتر بکنه بیشتر میتونید به معنای بسیط برسید. خب این معنای بسیط چیه؟ این معنای بسیط تو همه جایی که با آمده ساری و جاری و داره نقش ایفا میکنه و یه رابطه طبعی داره با یه معنا. خب این کجاش معنات الجمع است؟ با اینکه با شما بگید حالا ناریه یا نمیدونم طبعش مثلا سرد گرم و سایر بحث هایی که اونجا دارن، میخوام عرض کنم معنات الجمع نیست. و علم حروف که جز علوم غریب هست و اونا متخصصینی داره که من سم خودم که هیچ بلد نیستم، همین شنیدنی هایی که کمتر از شما هم. اون علوم غریبه منافاتی نداره با کسی که اگر راه حسن جبر را رفت و در دقائق فونوتیک و رابطه طبعی لفظ منا تحقیق کرد بگیم حالا علوم غریبه بلد است. نه، ملازم علوم مثل اعداد. کجا شما وقتی در ذیل یک حرف تلطیف میکنید رابطه یه لفظ را با معنا، میگید اینجا مثلا یا یعنی ده، کاف یعنی بیست، ربطی به هم نداره. تمام علم جفر و علوم اوصیا انبیاء علیهم السلام بر این عدد گذاشته شده دیگه. حضرت در ظاهران در کافی شریف هست برای امام کاظم سلام الله علیه، برای نص دال بر امامت امام رضا سلام الله علیه فرمودن علیون ابنی ينظر في الجافر مثلي الذي لا ينظر فيه الا نبي او وصي نبي، درست شد؟ خب که حالا علم کامل جف مال چه معصومین که اصلا این روایت داره میگه اختصاصیه نص، لذا مرمه کل اینا داله بر امامت گرفتن، نص بر امامت گرفتن که بس تصریح هم دنبالش هست. خب این الان طبعه حرف چه ربطی داره به عدد؟
مربوطه
تمام حروف برگشتش به اعداد. چه رابطه طبیعی؟ من اینو دارم عرض میکنم، یعنی چطور است که کاف به 20 برمیگرده، چرا به 22 بر نمیگرده؟ این منظور منه. ملاحظه میکنید چطور است که با به 2 برمیگرده؟ چون ابجد، خب حالا جیم شد 3، درسته؟ و حالا که تو ابتس ت میشه ردیف سوم، هر کدوم اینا چند تا چیزا دارن ردیف ها، منظور من اینه. اما این که شما بگید خب حالا فی علم الله تعالی بین کاف با همه عوالم و ظروفی که خدا براش قرار داده با 20 ارتباط هست یا نیست، از اونام قطعا هست، ولی رابطه طبیعی به این معنی که الان ما میخوایم بگیم ما سرده نمیاریم به این معنا نیست. رابطه بین عدد و حرف هست، نه رابطه بین عدد و معنا، و این دوتا موطن با هم دیگه مانعت و جمع نیستن. یه حرف با یه معنا رابطه طبیعی داره، یه حرف با یک عدد رابطه طبیعی داره، و بالاتر از همه اینا این جمله ایست که چون مکرر شده و اشاره میکنم، جمله ایست که امام رضا سلام الله علیه 2-3 بار تون مناظره با جا صدیق با کی بود؟ با عمران صابی تکرار کردن. فرمودن حرف چیه؟ چرا حرف اول ما خلق الله است؟ فرمودن چون خود حرف خودش هیچ معنی نداره. یعنی نه رابطه با عدد داره، نه رابطه با معنا داره. در اون مقامی که حضرت دارن اول ما اصلا با معانی هم ارتباطش نمیدن و درست هم هست. ولذا فرموده اصلا لکل شی، یعنی حضرت در اونجا حروف را یک موطنی براش قرار میدن که فقط خودش است و خودش. ما شروع مباحثه سوره مبارکه قاف هم در قاف من همینجور احتمالی را عرض کردم، اگر ملاحظه کنید نه پیاده شد، عرض کردم قاف یکی ازهر معنا داره، یکی نمیدونم اعلل معانی داره، همه یکی هم چی داره؟ طبیعی ترین معنا داره. طبیعی ترین تفسیر برای بسم الله الرحمن الرحیم قاف چیه؟ این که قاف یعنی چی؟ قاف یعنی خودش، قاف یعنی قاف. این چند جلسه راجع به این صحبت کردیم. اینا میگیم طبیعی ترین معنا، ولی معنوس اذهان نیست. اوزه معنا، اعلی المعانی، اینا رو داشتیم. یکی هم طبیعی ترین معنا بود، درسته؟ پس در مقام طبیعی ترین امر همونیست که حضرت فرمودن لم یجعل فی ابداعه لها معنا لا تدل الا علی انفسها. این عبارت امام رضا سلام الله علیه. قاف یعنی چی؟ نه یعنی معنا، نه یعنی خودش، به عنوان این که چیه؟ نفسیتی داره. و لزام حروف در علم نشانه شناسی بالاترین قابلیت را برای اینکه نشانه بشن، الفا بشن، دارن. چرا؟ چون همین، چون در نفسیت قوی است. قوت در نفس یعنی چی؟ هر چی شما پیدا کنید در نفسیت قوی باشه، تام باشه، میتونید در علم سایمولوژی نشانه شناسی بالاترین بهره رو ازش ببرید. ملاحظه کردیم؟ قانون خیلی نافعیه. ولذا اگه بگید یک، در نفسیت تام نیست، چون هم جوش خورده با یه معنا. هر چیز با یه وصفی با یه معنای جوش خورده، این در نفسیت تام نیست. اما تا میگید الف چی؟ خب الف هیچ چیز تو ذهن شما نمیاد همراش، و اینکه به او بند باشه از معنا، از هیچی. ولذاست در همین نفسیت شده اول، و در اولیت شده بعدا میتونید با عدد مرتبطش کنید، بعدا میتونید با معانی رابطه طبیعیات بکنید، که همه اینا هم نفس الامریتش مانی نداره باشه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل طیبین.
برای محبت کنن این روزایی کتر
جمعه
جاسته
هم
جاسته تشکیب برم بلا بله. از اسم منو مقصود دارن، میگن که مردهای خیلی حسابی بر خشب اون چوب هایی بوده که پشت شطور ها میداشتن. یه معنی شده دوسته کنن اگر اینا میدونستن قائم میشدن دکور، یعنی مردان بزرگی علل خشب، یعنی رو شترهایی که با سختی چوب پشتشون باید مسافرت بکنن، مسافرت میکنن تا به این دست پیدا بکنن.
این کار
رو
با مشقت انجام
میدادن تا به این برس. این یه معناشه. نگاه کنیم، من شاید تو فرده که هم نمیم گذاشتن دو سه تا معنا که به نظرم قبلا دو یه معنای دیگه هم داره. یه
نافرمایی که امام رضا سلام الله در اون قاف به نظر عقیده نیست که اصلا این قاف معنای خودش، معنای حقیقی خودش که اتصال داره به بالا، این تامه، نه این که معنا نداره، نفسیت خودش یه معنایی داره که با اون معانی که شما دنبالش میخواد بگه تو طبع و تو ظاهر اینها متفاوته. یعنی میخواد مثل همون بحث ذات حقه که از افکار و فکر شما خواهد میگه حقیقتی تو خودش هست.
اونا ما همون جلساتی که راجع به این صحبت شد اگه ملاحظه کنیم هست پیاده هم شده. من اینا را عرض کردم که حروف در عالم ملکوتی حقایق بسیط داره. همینجوری که اینجا تو الفاظ بسیطن و همه کلمات به این بساط برمیگرده که خود با دیگه تقسیم نمیشه، در عالم مبادی خلقت هم یه بساط داره. یعنی خدای متعال بساطی آفریده که بعداً از اون طریق اون بساط اولیه عالم مرکبات را آفریده، و به این معنا قاف یکی از اون بساطه. اون بلزام جبلون محیطون به دنیا را که اونم زیل قاف صحبتش کردیم، یکی از معانیش بود. اون قاف بسیط حتی از اون جبل هم اعلا.